دوشنبه عصر بود. 31 شهریور ماه.
It was Monday afternoon, September 22nd, 1980. 12 Iraqi armored divisions set foot in the country, Khuzestan province, Iran, from the west. Iraqi warplanes struck 19 Iranian airports and... No, I think it won't come out well if I keep reading like this. Speaking about the imposed war has always been like this, like a statistical report or scientific article. Khorramshahr is more human. This city is like a child. It has soul. It is and has always been alive. Allow me to read this text in a more intimate manner.
اجازه بدیم این متن رو خودمونی تر بخونم.
سلام عزیزم. چطوری؟ خوبی؟ خسته نباشه. ننم هر وقت خونه خالی بود باش میومدیم به خونه خالی سلام میکرد. بهش میگفتم کسی نیست ننه. گو هست تو نمیبینی. حالا هر وقت میام اینجا یه هر جا مثل اینجا میرسی میگیم سلام. بعضی میگن کسی نیست، میگم هست. شما نمیبینی. همه اونا هستن.
دوست ندارم من خودم بگم.
ما چون وقتی حمله کردیم مون تو لبه آب عراق تو حصر آبادان تا لبه آب روندن همون بودن این دست تازه از آبادان ریختنشون بیرون. یه سال بعد خرمشهر آزاد شد. یه مقطع خوبی بود عملیات آبادان. بریم.
بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت میکنم. شما شاهد تیراندازی های دشمن مزدور و متجاوز به ایران هستید.
خبر دادن عراقی ها کم کم دارن نفوذ میکنن.
البته اونجا که بودیم بهمون گفتن که خرمشهر شلوغ شده و عراقی ها دارن از مرز میگذرن. ولی خب باور نمیکردیم.
It's been a few years now that we've been researching and developing a film about Khorramshahr. In this film, the narrators were selected from among the people who stood by Khorramshahr from the time of occupation until its liberation. Each time we listened to the voice of the narrator, we felt certain that it was a woman, a wife, a mother.
به پرسیده این رخصتی کجا؟ آجا با؟ رحیم رخصتی همینه خیلی سلام، حال شما؟ رحیم رخصتی هایی نه؟
جان؟
خیابان رحیم رخصتی.
آره
آره، مشکم شما. دست
داریم. به اینجا میگوتن حفار غربی که از خرمشهر به آبادان راه داره. موقعی که تو خرمشهر اوج درگیری ها بود اون موقع تو اون 45 روزه، بخش از اون 45 روز
یه بار دیگه
بریم. قبل از که خرمشهر سقوط کنه نیروهای دشمن پول میدن روی آب میرن سمت آبادان. با این کارشون میتونستن چیکار کنن؟ هم آبادان رو تو محاصره خودشون در بیارن، همین که مجبور کنن بخشی از نیروهایی که از اون آبادان و جاهای دیگه اومده بودن خود به خود به خاطر حفظ شهر آبادان از تو خرمشهر بکشن به اون سمت.
مدتی قبل از جنگ، قبل از شروع رسمی جنگ، از اول سال هواپیمای شناسایی میومدن یه تحرکاتی مثلا توی مرزا بود، میگفتن عراقی ها دارن تجهیز میکنن، مهمات میارن.
انفجارا رو ما از دور میشنیدیم ولی نزدیک نبود، همون لب مرز بود.
اینا که میگن 45 روز مقاومت از اول شهریور چیز میکنن، به نظر من هر موقع که گفتم بودم از 21 خرداد سال 59 شروع جنگ بوده
که با به شهادت رسیدن موسی بختور و عباس فرحان اسدی بود.
یکی هم از بچه های مرزبانی شهید شدن
که همون روز شهادتشون ما رفتیم بچه ها رو بردن سردخونه، رفتیم سردخونه.
خبر شهادت بچه ها رو دادن، بازم بی توجه بودن به این مسئله.
انگار نمیشه با یه سری عدد و رقم.
It seems impractical to simply narrate in terms of numbers the depth of the tragedy and the martyrs and the prisoners and the disabled veterans in our history. We should start from another place, somewhere different. Just like children, we get curious and keep asking where it took place and when Karun was saturated in blood.
از کجا بود؟ کی بود که سینه کارون سرخ شد؟
در سال 58 بود که شهید جهان‌آرا با دید وسیعی که داشتن تصمیم گرفتن که خواهرها در کنار برادرها تعلیمات نظامی و عقیدتی ببینن.
وقتی که آموزش دیدیم تمام شد، یه 3-4 نفر رو انتخاب کردن که بقیه خواهرای شهرستان رو آموزش بدن. که رفتیم توی پادگان 5 کیلومتری خرمشهر، اون موقع من سال سوم دبیرستان بودم.
این پادگان یه نکته خیلی مهمه که توش هست، از اولین جاهایی بوده که مورد حمله دشمن قرار میگیره و براشون خیلی مهم بوده که بتونن این پادگان رو بگیرن.
قبل از اینکه آموزش نظامی اینجوری ببینیم، توسط برادرای خودمون توی منزل ما آموزش دیده بودیم، چون قبل از اینکه بحث شروع جنگ که تحمیلی باشه جریان خلق عرب عجم بود.
اسلحه ها یاد بچه‌ها میدادیم، با اینکه درست هم خودم بلد نبودم ولی 3 سال موسوی یادم داد.
ما با یوزی آشنایی داشتیم، با کلاش آشنایی داشتیم، با جسه آشنایی داشتیم.
2 هفته تقریبا قبل از که جنگ علنی بشه، من عروسی که از دبیران بودم، مادر عروس یه دفعه اومد گفت که لب مرز اتفاقاتی افتاده و جنگ تن به تن شروع شده.
دخترم بردن آرشگاه برگ آورده بودنش، تازه عروسی بود و شلوخ بلوخ بود و اینا، همه داشتن میزن که توپ خورد.
دیگه شب ساعت 1:30 دیدیم ترق ترق بلند شد،
توپ خورد دیگه، به همه به هم خورد و جیغ بک کردن، هر کی از راهی فرای کرد و اینا، و گفتن جنگ شد.
و بابای بچه ها گفت که این عرب عجم جنگ. گفتم نه، فکر نکنم عرب عجم با عرب عجم تیراندازی میکنه، این مثل صدای یه چیز مثل با میندازه.
حالا یه اتفاقات داشت نزدیک میشد به افتتاح مدرسه.
روز اولی مرسی بچه ها می داشتن میرفتن مدرسه، کارگرا میرفتن سر کار، مغازه هم واسه بیرن که تو بومه تو خورم شهر رو بلاخره نه یکی و نه دو تو نه دستا همجور دیدن نخیر جنگ شروع شده.
که جنگ علنی شد، آب و برق کلن خرمشهر قطع شد.
اولین توپی که خورد، ما سر قبرستون بودم، شلمچه، سر قبر پدر بچه هم.
خرمشهر، how many times do I have to be drawn to you? I assume there must be a secret behind this.
راز در میونه. شایدم همینه که سفرهای این چند.
Maybe it's why the several trips I've had over the years to your scorching hot soil have fired me up. When I talk to the people that remain there, when I think of the martyrs, never forgotten in the mists of time. How many times do I have to drift into your arms for you to share your secret with me? Apparently, your secret has been divulged to those who've tasted your soil and found it sweet, but not a single one is capable of putting it into words, just like the feelings of a father when he hears his child's first words or watching them take their first steps.
یکی دو ماهی برورش نمیدونم، منتها یه سیلی عظیمی توی آبادان خرمشهر اومد.
خونه های گلی بودن، کارگلی بودن، خونه هاشون کلن ریخت،
یعنی رودخونه ها زدن بالا. آبادان که آب برد، خرمشهر هم همینجور. این خیابونه که شما ببینید آب گرفت کامل، خیابون 40 متری هست، این انتهاشه. اینا آواره شدن،
یه سریشون رو جمع کردیم آوردیم یه ساختمان 6 طبقه تو خیابون شاپور بود، حالا نمیدونم اسمش چی بود، مولوی میگن.
و اونچه که دل آدمه میسوزنه اینه، اینایی که از سیل آواره شده بودن رفتن، تازه جای پیدا کرده بودن، جان پناه پیدا کرده بودن توی مولوی، وقتی جنگ شروع شد اولین گلوله هایی که خورد توی شهر خورد کنار همون ساختمونی که همین آواره های سیل زده رفته بودن اونجا، یعنی دوباره یه آوارگی تازه، اونم به خاطر جنگی که ناخواسته بود.
همون روز مولوی رو زد، طالقانی رو زد.
از شب تا صبح ما همینطور داره اتاق میگردن و می بچه ها رو دیدم خامپاره چنون میاد پایین که فقط همینطور نگرشون داشتم بغل دیوار.
فامیلای ما تو خیابون طالقانی بودن، همه اومدن تو خونه ما جمع شدن، یعنی تو خونه ما شاید حدود 50-60 نفر آدم بودن.
اومدیم مسجد جامع که اطلاع پیدا کنیم اصلا چی هست، چه کار باید بکنیم، که دیدیم همه مردم همه مردم اومده بودن خرمشهر.
دیگه از همون روز شروع شد، رادیو روشن کردیم، دیدیم بیمارستان به خون احتیاج داره، دیگه دویدیم رفتیم بیمارستان و اینور و اونور و
همه در مسجد جامع جمع شده بودن.
من مسجد جامع پسرم کوچیک بود، 12 سالش بود، میرم منم میرفتم دنبالش.
مسجد جامع مثل یک کوه استواری مردمو در خودش گرفته بود، اینقدر توپ و خمپاره به مسجد میخورد.
ولی اون شرایط باشه که ما اونجا به صدام حالت برگشت دیگه فکر نکنیم. اون زمان یعنی با دیدن زنهایی که در اونجا به حضور داشتن و کارهایی که انجام میدادن و حتی پیرمردا، من خصوصا خانوما رو میگم چون خانوما تو اون لحظات خیلی نقش اساسی داشتن. خانومی که به تنهایی نظافت کل اطراف مسجد و داخل مسجد جامع رو انجام میداد و این برای من عجیب بود. به صلاح هر ثانیه‌اش اون موقع خمسه خمسه میگفتم پشت سرم، یعنی 5 تا گوله میخورد به این نقطه.
به قدری این حالت مادرانه نسبت به خرمشهر.
These women were drenched and still are in such maternal conscientiousness towards Khorramshahr that it reminds one of Hajar and Ismail's account when Allah revealed to Abraham the prophet that he should take Hajar and her infant Ismail to an inhospitable barren desert and abandon them. In that blistering heat of the desert, Hajar, in her quest for water to quench her baby's thirst, kept running across the desert over and over again. It keeps crossing my mind that Khorramshahr is like Ismail, and its women are like Hajar. My movie crew and I will depict it as Ismail, narrated by Hajar.
Ismail, به روایت هاجر رو به تصویر بکشیم.
شب که میشد دیگه آتیششون شدید میشد. خونه هاشون هم دیوار نداشتن، فنس میکشیدن و شمشاد و اینا. چسبیده بودیم به این فنسا، هی صدا میزدیم سالی با هر کی اسمش تو ذهنمون میاد. هیچ کس صدامونو نمیشنید. خیابون باریک بود دیگه، خمپاره برد داره دیگه، ترکشش چه میدونم تا 100 متر 120 متر برد داره. خلاصه چی؟ تا یه خورده آتیش کم شد، فردا اومدیم همون جایی که ایستاده بودیم نگاه کردیم، جفت پاهامون ترکش‌ها اینقدر بود، ترکش‌ها چقدر بزرگ بود، اگه میخورد نصفمون میکرد، ولی نخورد دیگه. ما که نمیگفتیم خطر، میگفتیم شانس نیاوردیم، شهید نشدیم، دوست داشتیم شهید، افسوس میخوریم.
دیدم عراقی‌ها اومدن تا 40 متری اینجا یه فلکه هست، فلکه زندان، تا اینجا اومده بودن.
تقریبا روزای هفتم هشتم بود دیگه، گفتن خانواده ها باید برن از شهر بیرون.
اینجا بیابونای خرمشهره. وقتی جنگ شروع شده بود خیلی از مردم مجبور بودن پیاده راه بیفتن برن تا سمت آبادان.
اومدیم آبادان، هیچ جمع نه جایی داشتیم نه جایی رو بلد بودیم.
این هواپیما اینقدر بالا سر ما بمبارون کرد که راننده گم کرد راه رو تو آبادان.
دیگه نه آب بود، نه برق بود، نه بنزین بود. خیلی ها ماشیناشون بدون بنزین بود، همونجا تو شهر گذاشتن و رفتن.
گوه هیچ که تو خرمشهر زن نیست بر تو. گفتم خب باشه، من چه عیب داره، باشه اونجا باشه.
بچه هایی که تو مسجد جامع بودن گفتن این بچه ها دارن از بین میرن. گفتم چیکار بکنم، این پسر بزرگم قبول نمی کنه که ما شهرمون رو ول کنیم بریم.
بچه‌م هر چی میگفتم که پاملا اومدن وانت آوردن بچه‌امو ببریم، ما رو ببرن، بچه‌م گفتن ما شهر ول نمی‌کنیم دخترم.
پسرم از تو ماشین پرید پایین، گفت که من شهرم از دست نمیدم.
گفت نه تو حالا رحم به خودت نمی‌کنی، یه صدا بچه بکن. کدوم خوب وسیله نیست که بریم.
شوهر خواهرم یه پیکان داشت، نمیدونم 15 16 نفر رو سوارش کرد برد تا اهواز.
مردم همینجوری تو مسیر خرمشهر تا ماشر پیاده تو اون گرما بدون هیچ، حتی بعضی ها پابرهنه.
همه پابرهنه بودیم خدا وکیلی. این دخترم 6 سالش بود، این همچه خونباره که خورد ای از دست ما پرد شد، اون جسارت میشه کف آورد بالا.
در حالی که هواپیماها هم بالا سرشون بمبارون میکردن.
این بالا جاده خاکی هست که مردم وقتی جنگ شروع شد مجبور شدن، خیلی هاشون پای برهنه، زن و بچه و پیر و جوان، همه اونا که قدرت توانایی مقابله با دشمنان نداشتن، مجبور شدن خودشونو برسونن به جاده آبادان ماهشهر.
تو این مسیر خرمشهر تا ماهشهر رو شاید یک هفته بیشتر اینا تو راه بودن، پیاده میرفتن چون هیچ وسیله‌ای نبود.
آبادان اهواز اول گرفته بود، براشون سخت بود، بعد از آبادان ماهشهر میرفتن. خیلی‌ها به زور تونستن برن، خیلی‌ها تلفات دادن به خاطر بی‌آبی. جاده آبادان خرمشهر هم سقوط کرد.
غروبم بود، با یه مینیبوس قرمز قشنگ یادمه شهر رو ترک کردیم که تمام جا به جای خرمشهر تو آتش میسوخت.
اونچه که من یادم دقیقاً بچه های پالایشگاه آبادان تمام ماشینایی که توانایی این داشتن که بتونن مردم از شهر ببرن، تریلیا بودن، ماشینای اتوبوسایی که داشتن، همه رو بسیج کرده بودن، تون دو تون فقط زن بچه‌ها رو از شهر بیرون میبردن.
دو نصف شب رفته بودیم تو چلمتی، هفت صبح یه کامیون بزرگ که این مرد اینجور که دید زن و مردا رو جمع کرد، زن و بچه‌ها رو میبرد.
خیلی از ترسشون سوار تریلی میشدن و همینطور تریلی بدون اینکه حفاظ هم داشته باشه بنده خدا سوار میشدن و از شهر خارج میشدن.
تا خرم‌آباد رفتیم، ایستاده خدا وکیلی با 6 تا دختر
یه ماشین اومد، یک قرازه بود، هر وقت بچه ها تخمینی شدن اینجا پاشون چنگول میگیرن نصف گوشت بدنش. تا رفتیم رسیدیم شیراز این بدبخت ها بدنش شده بود مثل زغالسی از بس که اینجاشون چنگول تیکه تیکه کرده بود تخته ماشین.
اینجا که شما الان نگاه میکنید یه روزی ولوله ای بوده، تانک های دشمن همینجا بودن، الان سبز خوبه خدا رو شکر.
مثل اینکه هر کسی یه حرفی داره، مثل همین تیم چند نفره خودمون که برای ساختن همین فیلم دو مرتبه راه.
It seems that everyone had something to say, including the members of our film crew who, in order to make this documentary, headed south towards Khuzestan and Khorramshahr. Dirt, blood, memories and dangers. That was Khorramshahr from occupation to liberation. The entire story comes down to these two words: occupation and liberation. What is the gap between these two words? My dearest Khorramshahr, do you remember the first time we met? While bidding farewell, when everyone else was asleep on the bus, your mysterious mood gave me a heavy feeling in my chest. I strained my eyes, gazing onto the road. How enigmatic your loneliness was, and still is. I saw all the roads, deserts, lights, tunnels and light poles, but there was still one thing more which had been occupying my mind, one idea. You become Ismail and the women become Hajar. The Hajars would run across the expanse of the desert to keep their Ismail alive, but in this case there was no desert. I may begin by describing your stature. This may be a good start for retelling your memories. Maybe Murtaza Arvini had been committed to you for the same reason, your mysterious mood, Ismail.
همین حال غریبت مرتضی آوینی رو پابندت کرده بود. اسماعیل. با وجود اینکه مرتضی هاجرهای تو رو پیدا کرده بود،
although Murtaza had found your Hajars, he wasn't satisfied still. He would quibble over the recorded voice. He would insist that the voice of Salehi's son, Majid, should be recorded again of him reading out a poem.
شروع میکنه به خوندن شعر.
من به خال لبت دوست گرفتار شدم.
To the beauty spot on thy face I was flattered, O friend. Thy languid eye I beheld wherein I met my end. Freed from self, impasse in passion for thee, I am the truth, cried I. And the gallows Mansur, like I, aspired to buy. Such a flame dashed upon my soul, the beloved's care.
اینجا که ملاحظه میکنید معلوم نیست منطقه مینگذاری شده هست یا نه، خدا میدونه. مثلا مثل آوینی میریم رومین، هیچ علامت و هیچ نشانه ای هم نیست.
همین خواهش میبرم بخشی کنید
یه
بگید
پس
کنید
یه جلو بشه یه
جلو بشه بگید حتم دارم راز تو نجوا.
I'm quite sure that you must have whispered your secret to Murtaza on his last trip, on his last one-way trip to Khorramshahr. What's the story of the last trip?
جریان این سفر آخر چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
چی؟
آقای آوینی سال 71 این فیلمو ضبط کردن ولی بعدش قرار شد که یک سال بعد برگردن، منتها سال 72 شهید شدن و خب فیلم هیچ وقت تمام نشد.
که فهرا دیگه از این واحده رو بدن و یه حالا قطولم به شما بدید.
حالا بعد از این همه سال
Now after all these years the recorded faces in Avini's documentary appear in front of the camera.
دوربین قرار گرفت. خیلی کار سختی بود راضی کردنشون.
They took a lot of persuading to cooperate. They said they'd already been interviewed by Avini and have nothing new to say. When I disclosed to them that I'd found the movie, they were committed to sit in front of our camera.
عجیب چهره شیدا آوینی منو
مجذوب کرد. یعنی دیدم چهره شیدا جانا را شخصیت شیدا جانا را تداعی شد.
وقتی خرمشهر سقوط کرد و همه مجبور شدن برن عقب نشینی کنن رفتن اون سمت که به آبادان وصل میشه.
فقط یه جا مشخص بکنی که من فوکوس بکشم.
شما من تا اینجا بیام خوبه؟
تو مدتی که این ور تحت اشغال بود هر کس اونور بود با حسرت به این ور نگاه میکرد. همه پیش خودشون یا با همدیگه میگفتن که میشه یه بار دیگه بریم اون دست؟ یعنی میشه؟ شد
شبایی که سال اینا میرفتن او دست رو میومدن
مثل شناسایی؟
آره ما مینشستیم تو بالکن خونه نگاهشون میکردیم به این حالت که دیگه نمیبینیمشون.
یادم یه شب اومد سالینم گفت میخوام برم شناسایی. گفتم خب برو. گفتش که شاید دیگه بر نگردم. اومد خداحافظی. بعد خب براش یه چیز بزنم. من میخواستم بگم گفتم شاید نشه وسطش حرف بزنم.
نمیشه.
خب اینا رو بگین الان.
خب مال آبادان اینا.
اشکال نداره.
مال خرمشهر نیست. بیا ولش کن. اصلا ببین گذشته این شهر این دو تا شهر با هم عجینه. مثل آب قاطی هن. تو نمیتونی بگی مرزش کجاست.
هر کی رو از تهران میگفت میخوام بیام بنده خدا میآوردن. اینطوری نبود. خیلی مثل یکی ما داشتیم یک آدم جاهلی بود. میگفتن که جلوی تاکسی ها رو میگرفته باج میگرفته. ولی با این شرایط این بنده خدا آمده بود جبهه.
زمانی که ما کوی آریا بودیم برادر برای شناسایی میرفتن. سه سال موسوی بود، تقی عزیزیان بود، حالا خلاشون شهید شدن.
شهید زرقامیه که بهش گروه آدم خورا میگفتن. بچه های فدایان اسلام الان مفقود الاثره.
بچه ها خب گروه گروه می شدن دیگه. مثلا گروه 106 سید رسول اینا بودن. خیلی گروه شلوغی هم بودن. مثلا یه دفعه همه تصمیم گرفتن سرشون رو تاس کنن.
یه شبای که عراقی ها می دیدنشون گله می زدن تو آب به سمتشون. معمولا مجبور شدن چیز کنن.
پس این گروه گرگ ها بودن؟
آره.
آها.
آدم خورا داشتن.
اتاقشون هم کنار اتاق فرماندهی بود، اتاق سدرس و اینا. یه دفعه بچه‌ها میگفتن می‌دیدیم صدای آواز از تو اتاق اینا میومد. صدای مطرب میومد. دیگه غذای میگرفتن شروع می‌کردن چرت و پرت خوندن. شوخی می‌کردن با هم دیگه. بعد گروه حمود ربی اینا مثلا یه بچه‌ای بودن اهل تسکیه نماز شب ارزم به حضورتون کتاب بخونن تحلیل تفسیر
من از درمان و درد و وصل و هجران.
الان سال 94ه. ما یه رو دوبهی هستیم که قبلا زیر آب بوده کشیدنش بالا. پای سر من کوی آریاست که بعد اوبر به آبادان وصل میشه. اینم رودخونه که میره یه سمتش میره سمت اهواز و اینا و یه سمتش هم میره بهمنشیر. یه گروهی بودن بهشون میگفتن گروه گرگا خرمشهریا.
خب شناسایی که میدونید یعنی راهی که شاید 95% برگشت نداره. میرفتن شبایی که مهتاب نبود.
بعد وقتی میخواستن برن ما خیلی نگران بودیم و مرتب دعا میکردیم پشت سرشون تا اینا برن.
خب من روی بالکن خونه نشسته بودم داشتم نگاش میکردم که دارن میرن. جهان آرا خدا بیامرز همون موقع اومد
یه بار ایستاده بود پایین گریه میکرد میگفت تو رو خدا منم با خودتون ببرین. اینا بهش میگفتن نه حالا تو فعلا اینجا بهت احتیاج داریم نمیتونیم ببریم.
بعد به سالی گفت اقلا یه چیزی بگو یه وصیتی بکن داری میری.
سالی میگفت وصیت من اون بالا نشسته وصیتی نداریم.
دیگه چی همینجوری خنده کنان رفتن.
اینا کارشون اطلاعات عملیات بود، شناسایی بود. میومدن نیدست. نقطه‌های کورو خوب میشناختن. ولی همیشه هم اینجوری نبود که به سلامت میرفتن به سلامت هم برمیگشتن. معمولا با قایق میومدن، یه نفر میومد بر تنابه میانداخت.
از کوه آریا کلک آماده میکردن و با کلک میرفتن اودست.
حالا توی فاصله اگه عراقی ها میدیدن میزدن، اگه هم نمیدیدن میرفتن او بر باز چند روز میموندن تو خرمشهری که دست عراقی ها بود، تو دل عراقی ها. بعد اونجا میرفتن شناسایی یا بر میگشتن یا بر نمیگشتن.
سالی رو نشونده بودن روی تیوب که بره او دست بند بهش میدادن که ببینن مثلا دیده میشه یا نه برای امتحان.
آروم آروم بخاطر که سرسده نشه یکی یکی با قایق خودشون میرسدن ای دست.
عراقی هم دیده بودنش، این ور اون ورش همینجوری تیر بارونش میکردن ولی هیچ تیری بهش نخورد. قشنگ تا او دست هم رفته بود ولی دیده بودن که دیده میشن، چون اگه همه با هم میخواستن برن باید با کلک یا با این جیمینی ها میرفتن دیگه برگشتن. اون شب ما خیلی خوشحال شدیم یهو دیدیم نصف شب، چون هر وقت میرفتن 3-4 روز یک هفته میموندن.
اگر همشون سالم برمیگشتن، یه شعری بود که حالا هرچی گشتن دنبالش یه بخشش پیدا شد، این شعر زمزمه میکردن. وقتی یکیشون جا میمون یا بیشتر یا کمتر دیگه کسی چیزی نمیخون، میرفت تو تنهایی خودش.
بعد بچه ها از من پرسیدن گفتن چه حسی داری؟ مثلا الان سالی رفته، تازه ازدواج کردین، شاید بر نه. گفتم اگر اصلا اگه سالی اینجوری نبود من نمیخواستمش.
اونا که اوور بودن مثل بچه های آبادان و مسیح خرمشهر که اونجا بودن، خیلیشون خوب ازدواج کرده بودن، زن بچه شون هم اونجا بودن کنارشون، خیلی هاشون مدام در حال خداحافظی با زن بچه شون بودن. شاید برای اونا که میومدن ایور سخت نبود، ولی برای کسی که اوبر میمون سخت‌تر بود، یعنی برای زناشون، مادراشون. در اصل این بچه‌ها او کاری می‌کردن که دوست داشتن، ولی اونا کاری می‌کردن که دوست نداشتن ولی باید می‌کردن، یعنی صبر کردن. فکر نکنم سهم اوبریا با اونا که میدن ایور کمتر باشه، اگه بیشتر نباشه.
اینی که الان بهتون میگم میخوام باورتون بشه که واقعا اونجا زندگی جز خدا هیچ مقصد دیگه ای نداشت.
یه گروه دیگه بود که بهش میگفتن گروه آدم خوار، درسته؟ اینا خیلی با کلاس بودن. اینا کارشون با خشونت بیشتر همراه بود. می اومدن این دست، یه دفعه می‌بینن یه سنگر خالی می‌کردن، هر چی توش بود، هر چی کمپوت و مونپوت و شربت و اینا بود، و همش می‌آوردن اونجا تو خونه که میل می‌کردن. میشه جونشون. البته اینا همه بچه‌های خرمشهر نبودن، دست دوم از خیلی اشعار دیگه مونده بودن، ولی اینجا هم دیگه رو پیدا کرده بودن و یه گروه توپول ناز شده بودن که کارشون با خشونت رفتار کردن با دشمن بود. باید کار میکردن که دشمن میترسید حتی از جایی که گرفته بود.
همین که موقع بازگشتنشون میشد از سر کوچه سرودی رو با هم میخوندن که برای ما همه آشنا بود.
دیگه میفهمیدیم بچه‌ها صحیح و سالم برگشتن.
گردانه گرگ‌های همچی چیزی میخوندن. آره.
ای وای بنویسید سنگ مزارم شهید عشقم مکن آزارم. هامان هی هامان، هامان هی هامان، چرخ چوبیلا. حالا بعد یادم میاد براتون کامل میخونم.
همین هست که میگه چرخ چوبیلم سرورم شروان، عزیزم سرورم شروان. این به همین چیز سبک منتها این گردان گرگ ها میخوندن.
تو خرم شهر خونین کربلای عشق و ایمانی، تو خرم شهر خونین کربلای عشق و ایمانی، به رزمت آفرین به پیکارت درود، به رزمت آفرین به پیکارت درود. تو مهد آن عزیزانی که نارنجک به خود بستن، به زیر تانک رفته تار بوده خز به گوزستن. به رزمت آفرین به پیکارت درود، به رزمت آفرین به پیکارت درود.
موقعی که ما جهاد سازندگی در محشر بودیم، همین مهمات داشتیم، من برای کاری پیش جهان شهید جهان آرا اومدم.
چه روزایی
در...
بودش؟
دقیقاً روزاش یادم نیست. بله، بعد از سقوط خرمشهر بود.
که صدای جیغ شنیدم. یعنی با صدای جیغ 3 ساله من از اتاق پریدم بیرون. پریدم بیرون دیدم که
ایشون داره سرش میزنه تو دیوار، لباساش هم تمام خونیه.
بهش گفتیم چی شده؟ زد زیر گریه و گفت که رضا شهید شده.
اینا رفته بودن برای شناسایی و وقتی که برمیگردن که مورد اصابت تیر واقع میشه، شهید رضا دشتی و تو بغل خود ست سال موسوی بود که وقتی میان بیمارستان طالقانی خرمش آبادان به شهادت میرسه.
شوهر خواهرم اومد بهم گفت سالی توپ خورده تو سرش، شهید شده.
من دویدم رفتم اونجا، دیدم سالی نیست. سراغش گرفتم، گفتن سرشو باند پیچی کردن رفته. از مطب همینجوری دویدم اومدم بیرون، دیدم شکرالله افشار که اون موقع بهش میگفتیم شکو افشار، پشت کولش گرفته بود داشت میبردش تو خونشون.
رفتم دیدم تو سرش ترکش خوره ولی اصلا حال خودشو نداره. ترکش هم اون بوصورت عمیق نبود ولی از نظر روحی داغون بود.
دیگه من دویدم رفتم سمتشون، رفتیم تو حیاتشون. یه حیات بزرگی از این قدیمی ها داشتن، یه حوزم وسطش بود. نشستم پیش سالی، گفتم چی شده؟ دیدم اصلا حال خودشو نداره، تو حال خودش نیست. گفت پرویز عرب رفت
توی گمرک، داشتن در حال درگیری بودن، یه توپ میخوره قشنگ مستقیم به سر پرویز عرب.
کنار ست سالی بوده که گلوله آرپیجی به سرش میخوره. تیکه های مغز پرویز عرب و لباس های ست ساله میرسه.
سالی آرپیجی زن بود، میرفت مستقیم روبروی تانکا، باید مستقیم میزدن دیگه. او با پرویز عرب بودیم، یهو توپ شلیک کردن سمتمون. حالا اینا رو که من میگم اینجوری نگفت ها، تو حال خودش نبود. مغزش ترکید، بدون سر چند قدم دوید، سرش پرید اصلا. چند قدم دوید اون ورتر افتاد، منم پرت شدم چند متر بالا، یهو دیدم دوباره افتادم زمین. من لیاقت نداشتم شهید بشم، گریه میکردم هر روز. بهش گفتم حالا قرار نیستم شهید بشم، بالاخره هنوزم نیاز داریم به بچه ها. خیلی حالت بدی بود.
چند روز قبل از این جریان ما آبادان بودیم، خونه یکی از فامیلامون. پرویز زنگ زد به من، چون اونجا کسی هم به اون صورت نمیشناخت، گفت میخوام برم به مادرم سر بزنم، پول ندارم، شما پول داری به من بدی؟
منم نمیدارم، اون موقع ارزون بود دیگه، نمیدارم، صد و خوره داشتم، گفتم بیا بگیر.
بعد از چند روز که این جریان شد به سالی گفتم مگه پرویز نرفت مرخصی؟ مگه نرفت به مادرش سر بزنه؟ گفت نه، بهش اجازه ندادن، وضعیت ناجور بود، نتونست بره، بهش احتیاج بود.
بعد کجا بودم اومدم اینجا؟
هاجر، سنگریزه های صحرا خوب میدونن که تو چطور فاصله ها رو میدویدی.
هاجر، only the sand of the desert can appreciate how hastily you were running the distance. Because when I heard your news, I found neither heat nor sore feet in it. The only person who can elucidate the heat is you. Hajar, when Allah commanded Abraham the prophet to struggle against the demon of self, Jihad al-Nafs, you were the only one who ran the distance between Safa and Marwa. You were the only one who chased a mirage across the desert to save your Ismail. Hajar, they've now paved the way from Safa to Marwa. It was roofed as well, with large air conditioners installed all over the place. Do you remember when I was running? For a moment, I was thinking, why were they talking about the hardship you endured? Can you remember the sizzling sand under your bare feet? A sharp pang struck my spine. Hajar, you were the only one who ran the desert with a raging desire over and over again to quench your Ismail's thirst. You, Hajar, you're the first and maybe the only one who witnessed Zamzam well up out of the heart of the blistering desert soil.
اولین و شاید تنها کسی هستی که شاهد جوشیدن زمزم از دل داغ بیابون بودی.
مدفن پاک مردان خدا آبادان شهر پر بلا. خون نمیشم دوام براش. وقت شهید شده بود.
خودش خبر شهید شده.
این آورده بود آره.
خیلی ها گفتن که گلزار پر از شهیده. اول همه از همون لب مرز شروع کرده بود. خیلی اجساد بچه ها، طفلای معصوم، هم توی رو هم انباشته شده بود.
گفتن بیل و کلنگ همه زن اومد بیاد بکنید. وقتی رفتیم کامیون کامیون از طالقانی و از صابون صابونی خالی میکردن.
کامیونی رو آوردن که این کامیون حدود 14-15 نفر از این خانواده به شهادت رسیدن.
اصلا اثر آثارشون هم بدبخت پیدا نکرد. فقط یکی ازش یه تیکه ازش داره بردن، تیکه از اینجا پاش بود. یکی هم همینجوری این دستش از اینجا افتاده بود، دستش دیدم. یکی هم همین اینجا پاش دیدم. اونم فردا سو بردیم کار به قبرستان خاکش کردم. دیگه نه سر بود و نه دست پا و هیچی نه.
الان این ما بین این سنگا باور کنم همشون قبره، منتها گمنام بودن و مشخص نشده بود که اینا کیا هستن، چون خانوادگی اینا به شهادت رسیده بودن.
و تمام اطراف گلزارم میزد و مجالی برای دفن شهدا داده نمیشد.
خیلی از شهدای خرمشهر رو بردن آبادان خاک کردن. اونجا خرمشهر حساب میشه، درسته؟ هر کی اونجا شهید میشه میره آبادان خاکش میکنه. خیلی از بچه‌ها بودن. من برای همین میگم اینا گذشته این دو تا شهر یه جوری به هم گره خورده. شما نمیتون جداش کنید. مثل رودخونه است. میگم میشه رودخونه، شما اگر این ور رودخونه یا آب بزنید، یه کاسه آب بردید با اون با وسط همش یه چیز توشه.
با لودر میکندن، اونطوری نبود که دیگه بخوان با بیل و کلنگ بگیرن قبرها را آماده کنن.
در سردخونه از جسد مردم باز نمیشد، طوری که این در فشار باید میدادی که باز میشد.
اگر یه آب از میرشون رد میشه، تازه آب اون هر دوشون توشون ریخته شده به همه مردم ایران. بنابراین این برای چی میگن خورم شهر نمیدونم 735 میلیون نفر.
جسد مادر و فرزندش که حالا بچهش رو اینطوری تو بغل گرفته که یه جورایی بچه‌ش رو خواسته نجات بده، ولی هر دو به شهادت رسیده بودن.
یه بچه 6 ماهه چشماش باز بود، چشماش و دل رودش افتاده بیرون. این خیلی همه رو ناراحت کرد.
امکان نداشت اگه همه نباشن اینجا باشه. نمیشد، نمیشد.
اسماعیل، اسماعیل، هاجر، هاجر،
اسماعیل، اسماعیل، هاجر، هاجر، my هاجر، it's me، your اسماعیل. People would conceal the heartache of being left alone. Do you remember خرمشهر؟ Jahanara asked us to spread the news far and wide. I'm certain that you're still grieving over the lonely nights the children of Arvan spend.
شب‌های تنهایی بچه‌های شتو هنوزم داغ داری.
سال‌ها از جنگ گذشته و امروز وقتی می‌خوایم از خرمشهر و نشان‌های جنگش حرف بزنیم، متأسفانه خیلی از آثاری که میتونست مثل پرچم نماد مقاومت این شهر باشه الان نیست. فقط میتونیم راجبش حرف بزنیم که بوده. یه تابلو اینجا بود، شهید مرادی یه تابلو درست کرد قبل از که زده بود بیرون خرمشهر و نوشته بود که
جمعیت خرمشهر 36 میلیون. بهروز نوشته بود، ورودی شهر زده بود.
نیرو کم بود، مثلا یه روز عراق میمد پیشروی میکرد تا میدون راهن.
کمکی نداشتیم، هم خودمون بود. شب خسته بودن میمدن تو مسجد میخوردن، اونا میمدن جلو. باز فردی صبح از همه جور باز شروع میشد.
دوباره صبح میرفتن میدیدن عراقی ها دوباره اومدن جلو.
الان از اون تابلو ما هرچی گشمون چیزی ندیدیم، فقط خاطره اون تابلو مثل بهروز برام باقی مونده. چقدر خوب بود 36 میلیون نفر، یعنی همه جمعیت اون روز ایران.
بچه ها تصمیم گرفتن برن خونه هاشون، هر کس از خونه خودش یه چیزی بیاره.
یه روز صبح من بلند شدم دیدم بتون نیستش، سهامم نیستش. گفتم نکنه بتون رفت خونهشون، بذار منم یه امتحانی کنم برم سمت خرمشهر.
من تنهایی یواشکی بدون اینکه به کسی بگم اومدم خرمشهر. اومدم می‌خواستم آلبوم عکسامو بردارم. دیگه چیز دیگه ارزش نداشت.
از پل رد شدیم اومدیم دیدیم اصلا تو شهر حتی صدای یه تیر نمیاد. یه سکوت عجیبی بود. همیشه معمولا سکوت ها قبل از انفجار بود.
با ترس و لرز وارد خرمشهر شدیم، ولی خب حالا یادش میافتیم بدن رو میلرزه، میگم چجوری واقعا.
اومدم سوار لنکروز شدیم، سر پل کرستیم شروع کردم زدن. منو لنکروزه تا پله های پل رسوند، پیاده شدم.
از کوچه پس کوچه ها میدونستم که راه نزدیکتر و میونبر هست، دویدم تا خونه. یعنی سر هر کوچه که ما میرسیدیم خون ریخته شد.
بعد اومدیم رفتیم سر کوچه‌مون، دیدیم یه تانک ایستاده، یه سربازی پشت تانکی همینجوری یواش سرشو میکنه اینور نگاه میکنه، دوباره میره پشت تانک قایم میشه. گفتم سام نکنه عراقی ها اومدن ما خبر نداریم.
دیدم نیروهای رزمنده همه پشت دیوار کمین گرفتن، هی دارن اشاره میکنن برگرد برگرد برگرد. یکیشو داد زد عراقی ها، اونا روبرو عراقی ها هستن. من بازم باور نمیکنم.
تیراهن یه مقدار بیرون بود، پریدم تیراهن گرفتم خودم کشوندم رفتم بالای ساختمون، از اونجا پریدم توی حیاط. رفتم دیدم که
قسمت خونه آخر خونه خمپاره خورد. قد در هم بر هم بود که چیزی نمیتونستم بیارم. فقط دستکم دو تا ساک من برداشتم که یه دست لباس توش داشتم و یکی هم مدارک تحصیلی و دفتر و اینجور چیزا توش بود.
یه چیزی با خودم ببرم دیدم نمیتونم. یه مقدار استکان توی کارتون بود، اونا رو بردم و یه چند تا پتو از خونه برداشتم.
بعد دیدم طرفم تیراندازی میشه. دیگه سینه خیز رفتم با یه سختی این پله ها رو دوباره برگشتم بالا رو پل. خیلی برام سخت بود. سینه خیز آروم اومدم خودم رو رسوندم به یه مسافتی که دیگه سرازیری پل بود.
بچه ها بعضی ها رفته بودن گوشت آورده بودن، مرغ آورده بودن، نمیدونم سیلندر گاز و نمیدونم یه گاز سه شعله و چرخ خیاطی دستی اینا رو آورده بودن که امورات خودمون انجام بدیم.
مادرم در اومد گفت که چرا پتو نوار آورد، یعنی اینقدر امید داشت برگرده. خورمشهر گفتم ما رفتیم بر اثر موج انفجار تمام در خونه ها باز بود. گفتم خدا خیرت بده بیا برو بیر خونه در ها باز. خواهی بذاری عراقی ها برم بذار ما استفاده کنیم.
آلبوم عکسمو برداشتم اومدم همینجوری میگشتم ببینم چه کار کنم چه کار نکنم. دیدم یه بانت رد شد، امیر رفیعی که خدا میدونه حالا شهید شده، مفقود الاثره.
تا ما رو دیدن جواد گفت شما کجایی؟ من گفتم دیگه شما کشته شدین. چطور جرأت کردین بیاین؟ اصلا الان دیگه نمیشه توی این شهر موند. ما هم خندیدیم گفتیم حالا بی خیال دیگه اتفاقی که نیفته. سوار شدیم ما رو بردن دوباره کوی آریا.
مثل مارکوپولو بودم دیگه. یه ساک داشتم، یه دست لباس توش داشتم، یه ساکم بود که مدرک آخر سال سوم دبیرستانم بود که آماده بودم بره مدرسه.
بچه‌هایی که بودن سنین بین 4 تا 15 سال تا جهان آرا مثلا بزرگمون بود 25 سالش. ما که اون موقع 18 سالم بود فکر کنم.
How old is this guy? Must be 14 or something.
Was he come here to fight? زخمی ها رو میوردن تو حیدری عباسی، خیلی کمک میکردیم، قضا میپختیم، خونه خود ما قضا بود. میوردن بره مسجد جامعه، بره بچه ها، بره همه.
بیمارستان هم میرفتیم، مثلا تو همین مقرهای خودمون بچه ها زخمی میشدن میومدن، پانسمان و کمک های اولیهشون با ما بود دیگه. توی مسجد جامعه هم که کلن برای کل نیروهای تو شهر غذا درست میکردن.
اول از پیاز پوست کندن بود، حبوبات پاک کردن بود. قمقمه‌های بچه‌ها رو وقتی که میومدن غذا میبردن پر میکردیم و مواظبم بودیم که ستون پنجم نفوذ نکنه که خدای نکرده غذا رو مسموم نکنن.
طفلکا یه بار یه مقری داشتن تو خیابون مولوی، براشون یه خورش سیب زمینی درست کردیم بدون گوشت. گوشت که نبود، کیف کرده بودن، انگار داشتن چی میخوردن. ما فقط می‌نشستیم خوردنشون رو تماشا میکردیم، لذت میبردیم.
از لحاظ آب و غذا خیلی تو مزیقه بودیم، یعنی کمتر برامون پیش می اومد، یعنی مقدار جزئی هم که پیش می اومد حالت جیره بندی بود. غذامون همش نون و پنیر هندونه بود.
خورد و خوراک ما غذاهای مونده ای بود که مثلا توی مغازه ها مونده بود، مغازه داراشون برق نداشتن، ما بعد غذایشون رو میبرن میدادن به مسجد و حسینیه ها و اینا که مثلا استفاده بکنن.
البته خب موقع جوان بودم، از بالای دیوار خودم رفتم در مسجد رو باز کردم و دیگه همین مسجد شروع کردیم اینجا غذا پختن.
برادرها اومدن گفتن که مسجد جامع غذای گرم هست، خانمایی که اونجا هستن غذا پختن، شما برید غذا بیارید.
باید زود غذا رو میکشیدیم، زور به بچه ها میدادیم که بلافاصله تهیه شام رو ببینیم و بیل غذا میکشیدیم.
از جمله اتفاقاتی که توی درگیری روز اول جنگ توی خرمشهر اتفاق افتاد و تو 45 روز مقاومت بود، آلوده شدن رودخونه کارون بود. سیستم آبرسانی شهر دچار اختلال شد و کاملا آبای خونه ها قطع شد، یعنی هیچ آب تصفیه تو خونه های دیگه نبود. مردم می اومدن از آب رودخونه ها استفاده میکردن.
که میرفتیم لب شهر آب بیاریم، زرها رو شیم کنیم، یه دخترم افتاد تو شهر تو آب، بچه هم 10 سالش بود دیگه. خدا هم دور من چی کار کردم، اینقدر داد بیدار کنم بچه هم آب برد تا وسط شهر. یه جوانی خدا برش خوش باد خوش انداخت پایین و بچه منو نجات داد.
با جزرمدی که توی رودخونه با وجود میاد آب دائم در رفت آمد بود، ولی کارخونه صابون سازی رو که زدن اون کارخونه هم از بین رفت و موادی که توی کارخونه بود ول شد توی رودخونه.
یادم یه تنگ آب آوردن، هر آنچه که میخواستی توی آب پیدا میشد، اصلا قابل خوردن نبود.
یه کارخونه یخ بود اون دست شهر بود، کوتی شیخ، یخ از اونجا میبرن پخش میکردن، یخ مینداختیم توش، ولی آب همینجوری روش لجن و چربی فاضلاب بود دیگه، آبای فاضلاب میرفت توشه، از هم آبا میخوردیم دیگه.
یخی که میومد توی خرمشهر حداقل میتونست آب و آلوده رو برای اینا خنک کنه که بتونه آب و آلوده رو یه جوری راحت‌تر بخورن، ولی همیشه برای همه یخ نبود.
بعد از چند روز تو شهر تیفوس اومد، حتی یه بار همه بچه‌های هیدری مسموم شدن از همین قضا.
خیلی از بچه‌ها، خیلی از آدما فقط از همون آب و آلوده می‌خوردن، ولی حاضر بودن آب بخورن، شهر رو از دست ندن. مهم نبود براشون داره چه اتفاقی برای خودشون میفته، مهم بود که برای بچه‌شون اتفاقی نیفته. یه گزارش میکنیم برای سوم خرداد.
برای سوم خرداد مجوزتون رو
مجوز که داره
مدرسه مشکل داره، مدرسه رو میخواییم بگیریم. اونجا رو برای کنجکاوی خودمون رفتیم که عراق رو
نه اونجا که نریم ممنون، ولی خوب نگوان که اندازی نکرستم.
اینجا نقطه صفر مرزی حساب میشه دیگه، درسته؟ محمد حسین فاصله لب آب ایران با عراق با دریجه نیده شده است.
اینقدر شیبه رودخونه پیچ رودخونه کمه
اونجا.
آن زحمت این مداره که شناسایی کن لطف کنید
بفرما عزیزم.
ولی دوگه این تو سمت بالا نیا
پاش
بگیم آقا او هر که گفتن نگیرین یه خاک ریز بین ما و عراقی ها ولش کنون اون هستن صحبت اون نیست.
اینجا هم خواستین بگیرین مشکلی نیست، فقط با مجوز این
عزیز من
تشریف برمان هستیم.
یه فرمانده ارشد از عراق اسیر کردیم، بهش گفتن چرا نمیدی آبادانو بگیری وقتی تو ذوالفقار عقب نشستین؟ گفته بود که من نگاه کردم که وقتی تو خرمشهر با اون همه امکانات کم تونستن اونقدر مقاومت کنن، اگه میومدیم دوباره تو آبادان اونجا قرار بود چه بلای سرمون بیاد. خود این باعث شده بود، این ترس باعث شده بود که شماره معکوس برای عراق شروع بشه، یعنی از اونجا به بعد هی شماره معکوس شروع شد به عقب نشینیشون تا روزی که حصر آبادان شکسته شد و بعدش فتح خرمشهر به وجود اومد. با توجه به اطلاعاتی که هست میشه فهمید که چرا اینجا هیچ وقت به دست دشمن نیفتاد و چرا ریسک نکرد که از این ور بیاد، ولی میتونست اینجا صد بار بیاد. حالا ما مثلا بعد بگیم ممکن تو حمله بعدی بگن این نامرد اینجا جای خوب حمله کنه. دو نفر بودیم، من اونجا توکلی الان زنده است، ما رو بردن تو یه جایی فکر کن 400 متر مثلا دست ما دوتا بود، روز که ول بود ما کار نمیتونست، خسته بودیم چون شب تا صبح بیدار بودیم. صبح بلند میشدیم گفتیم خب قدم میزنیم فقط، و یکی بین پردی برمیمد سرمانو بود بیشی نه، بعد ما اصلا رزمکار نبودیم، بعد ما 20 تا تیر داشتیم هر کدومون. گفتن آقا تا دشمن ندیدین شلیک نکنین. ما گفتیم خدا چه آقای چه آقای یا هم گفتیم تا گوش چی زدی؟ گفتن اولی که خوب فهمانی که اینجا از خواب بلا گردار اگه یکی فکر چی میفهمه، ولی دشمن خبر نداشت که اینجا اینجوریه، فهم که کلی آدم پشت خوابیده دیگه. با اینکه نیروهای گشتشون هم میومد ولی هیچ وقت ریسک نکرد از این بر پول بندازه بیاد، کاری که ما تو بلفجر 8 کردیم. خیلی سخت بود برای اون میتونست این کارو بکنه تو امکاناتش داشت، اون تا دیگه نشد خدا رو شکر. حالا بریم سر مرز دریا بود،
بچه‌ها پاشونه که میذارن میبینن که بله اونجا گلوله افتاده تو مدرسه،
که گفتن دیگه خرمشهر سقوط کرد. همون شب بود که گفتن که بچه‌ها لتو پارشون کرده بودن توی مدرسه دریا بود رسایی،
ثبت شد به نام خونین شهر خرمشهر.
خود من ناظر چشمای تیکه شده کنار روی دیوار بودم، پوتین‌های جدا شده، بدن‌های تیکه تیکه شده، پوست‌های چسبیده به دیوار. از پوتین‌های تقی فهمیدن که این پای تقی هستش.
می‌شنوید؟ صدای دختر بچه ها توی مدرسه هم. صدای خوبیه. تو سالهای جنگ همه بچه ها آرزو داشتن که یه بار دیگه صدای بچه های مدرسه شنیده بشه. اینجا قبلا مدرسه دریابود رسایی بوده.
بعد از اصابت توپ به مدرسه دریابود رسایی،
After a bomb was dropped on the school of دریابود رسایی, killing many students, Muhammad Jahanara asked students not to crowd in any particular spot and to take shelter in different places. It was impossible that anyone could bear to see before their very eyes your young Ismails without heads and to recognize the martyrs only by the white marks on their boots, by the bullet-holed plaques and the stars under the shades of their caps. And now, how can I bid farewell to a pair of boots? How old were the kids, for God's sake? The knights of Arvan River remember well the tears streaming down on the faces of Muhammad and the surviving brothers, soldiers, among the reeds in the darkness of the wetlands. This river was the only sympathizer of the soldiers' loneliness.
آخه این شد تنها شریک تنهای بچه ها بود.
وقتی اعلام کرد گفتم دیگه همه بچه های ما به اسارت کشیده شدن. اونجا بودش که بچه های پاتک قوی میزنن دوباره شهر رو آزاد میکنن، ولی بهترین بچه همون به شهادت رسیدن.
تا اعلام شد که توی دشمن توی شهر خرمشهره، تمام بچه های مسئول و مؤمن کشور از تمام نقاط کشور به خرمشهر اومدن و غریبانه و مظلومانه در اون شهر شهید شدن.
شبی که خرمشهر گرفتن رو پشت بون مسجد جامع خوابیده بود که خودش تعریف کرد، بعدن رو سرخالش تعریف کرد، گفت صبح که بلند شدیم دیدیم هیچی نداری، ماشینمون هم بردن و عراقی هم محاصره شدیم تو مسجد جامع. رو از کوچه بغل مسجد جامع اومدیم و با بلم اومدیم آباده.
فردا صبحش که خواهرها شهید جهان آرا رو میبینن، خیلی شهید جهان آرا با یک اندوه خاصی که در وجودش بود از خواهر آبدی میخواد، بهش میگه که برید شماها برید.
حالا جهان آرا وسط، ما همه گرد جهان آرا، برید بگید. و حالا این بغضی که تو گلوی شهید جهان آرا بود،
شهر به شهر، ده به ده، تریبون نماز جمعه ها رو فریاد بزنید، بگید چه خیانتی شد، چه بچه هایی رو از دست دادیم، برید به امام بگید، بگید امام ما رو چجور تنها گذاشتن.
خیلی سختمون بود، خیلی سختمون. بعد واقعا اشکامون هم پنهان کرده بودیم
و ما در تاریکی شب واقعا صدای گریه بچه ها رو میشنیدیم.
سکوت بود دیگه، گفتم رسول به نظرتی صدا نمیاد، برو ببین صدای آهنالن یه وقت کسی مجروح نشده باشه. وقتی که برگشت دیدم سید داره های های گریه میکنه، گفتشی که محمد تو تاریکی نشسته. اقدر ما محمد رو دوست داشتیم حاضر نبودیم اشکاش رو ببینیم. همون ایوب اسمش رو گذاشته بودیم تنها ترین سردار.
می‌خواستم از مالک درباره
I wanted to ask Malik about the Iranian's last counter attack to find out what was on his mind in the last moments before the collapse of the city. I played the voice of Abdullah Nourani for him. He struggled to hide his feelings, but he failed. He couldn't.
ولی نشد. نتونست.
توی خیابون که می‌رفتم ماشین رو دیدم، ایستادم، ایستاد. دیدم برادرم جهان آراست. تا اینو دیدم، تا برادر جهان آرا رو دیدم، مثل فرزندی که در حقی ظلمی کرده باشن و بعد از اون ظلم پدرش رو میبینه، یک دفعه بغضم ترکید، گفتم محمد دیدی که بدبخت شدیم، بیچارمون کردن، تمام بچه هامون رفتن، کسی دیگه نداریم.
بعد که با هم صحبت کردیم کلی از رفقاش حرف زد.
When we talked later on, he poured his heart out about his friends. Right here by this river, many of my comrades were left behind. There was nothing we could do, he said. He showed us where they were martyred, but he didn't like us filming those areas. He said some of them had returned and grabbed the bars of the bridge before it was totally destroyed in order to get themselves to the other side of the river.
گرفته بودن و خودشون رو رسونده بودن اون دست شد. روز
شد
مامان.
روز شد عزیزم.
اون موقع سینه هاشون سوخته بود و حالا
Back then their hearts were on fire, but now their hearts are burning. The last thing he said was, be thankful for as long as you're alive. There must be a reason that you're still alive and breathing. Life is full of joy and happiness. Appreciate its value. Once more, I remembered that there's a secret here.
یه رازی هست این بین.
نگاه تو پیداست اینجا کجاست؟
این ناخر رحبان رحیم جاو ان حق اینان باطلا کان از دهان امت مسلمان و شهید پرور خوزستان اون این شهر آزاد شد اون این شهر آزاد شد و بار دیگر خرمی خود را باز یاد.
Should I go on?
اسماعیل به روایت هاجر، روایتی از حضور مادران و همسران رزمندگان از اشغال تا آزادسازی خرمشهر.
امروز که حدود 20 ماه از جنگ میگذره ما وارد خرمشهر شدیم. رفتم سر راه تو خیابون فخر رازی روبروی مسجد جامع خرمشهر. اول پله های مسجد خرمشهر با همه برادرها بوسیدیم.
رادیو روشن بود، بعد دیگه اومدیم سر چهارراه امام، میدیدیم بچه ها مردم چجوری شادی میکردن.
زمان آزادسازیش هم خوب گفتن شهر آزاد شد که اصلا سر از پا نمیشناخته. گریه میکردن بچه ها شدید. تعداد زیادی که از بچه ها شهید شده بودن دیگه نبودن. و یه طرف دیگه بعد از یک سال خورده گفتن شهرمون آزاد شد. خیلی خوشحال کننده بود.
من بلافاصله برگشتم همراه مادر پور حیدری گوسفندی رو نصب کرده بود که اگر خرمشهر آزاد بشه، خرمشهر همون اول پور گوسفند رو سر بریدیم و برگشتیم.
مسجد شروع بود نگین شهر، یعنی هر کسی هر کجا بود خودش میرسون به مسجد تا بدونه تکلیفش چیه یا چه کار میتونه بکنه. من میگم خوشبختانه برای من این توفیق این سعادت بود که باشم. 19 سالم بود اون موقع. خب سن سالی هم نداشتیم، اصلا از جنگ هیچ چی نمیدونستیم. بعد همینجور هول خوردیم تو جنگ.
خودم که الان به این سن رسیدم و فکر میکنم به اون لحظاتی که اون موقع ما گذروندیم، آرزو میکنم دوباره لحظاتی از همون موقع برگرده. واقعا زندگی کردیم به معنای واقعی.
همیشه اینو میگم، هر چی زندگی کردیم اون ایام بود، نه غرور بود نه خودخواهی بود، کسی نبود که بخوایم براش مغرور بشیم، چیزی نبود که براش فخر بفروشیم. زندگی لذت بخشی بود.
اینه که شما الان میبینین خوشگله، کاشکاری شده، کاش روز بودیم. ولوله ای بود، ولوله از شور، از هیجان. اراده خوبی پوشه این مردم بود، اراده کرده بودن که این شهر باشه. شهر باز ظرف یکی دو روز سقوط میکرد، نکرد چون اراده قوی پشتش بود. باز من این جمله رو میگم، این بچه باید حفظ میشد.
یعنی اینا رو که من مرور میکنم تو ذهنم، میگم که برادرها یه مسئولیت داشتن، ولی خواهرها توی جبهه چندین مسئولیت داشتن. هم خودشون موندن و برحال دفاع کردن، و همین که برادراشون توی جبهه بود، هم همسراشون بودن، هم مادر بودن و توی جبهه بودن. یعنی چندین کار و چندین مسئولیت با هم دیگه، و این خیلی کار بزرگی بود.
59 تا حالا چند ساله؟ ما خرمشهر بیشتر زندگیمون، مرتب میریم آبادان رو میاییم. خب مسیرمون هم اکثرا از سمت بیمارستان طالقانیه. هر وقت از پیش طالقانی رد، بیمارستان طالقانی رد میشم، همون صحنه حمید ارجعی رو میبینم که بهم گفت هادی پری. همون موقع دلم میگیره، چه مثلا داریم میریم آبادان چه بر میگردیم. یعنی ما با اینا زندگی کردیم. نمیدونم چجوریه، بعضی ها میگن یادشون رفته، غیر ممکنه آدم یادش بره.
به غیر از نگاه ساکت مردم این خاک آب، کی میتونه قصه تبدار شدن خرمشهر رو همونطوری که بوده و اومده؟
Apart from the silent look of the people of this land, who are competent to tell the burning story of Khorramshahr from its beginning until today? How can one depict the disquiet of a mother at her feverish child's bedside unless you don't get a wink of sleep yourself and dab a wet handkerchief on its burning forehead throughout the night? How is that even possible? Maybe it is. It is. Just as Sayyid Ali Salehi said, the sky goes to sleep counting its plain stars. The wild plum goes to sleep counting its worthless veins. The sea goes to sleep counting its waves and tides. The mountain goes to sleep counting its dreams about oaks. The city goes to sleep counting the people sleeping in it. The house goes to sleep measuring the fragility of the silence of its pulses. And I, counting all these, but still awake toying with my fingertips. So, when will the dawn break?
از شمارش این همه هنوز در بازی سرانگشتان خیش بیدارم. پس که